الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولا فرق في مقتضى الأصل بین التمکن من الوصول الى صاحبه و تعذره. گرچه بنا بود این یه خط هم دوستان مطالعه کنن تا سر لاکن، ولی گفتم شاید لازم باشه که تذکر بدیم، چون نکته اساسی دلش هست، یعنی یه نکته کلیدیه. دیروز ملاحظه فرمودید که گفتیم غیبت حق الناس، البته تعبیر دقیق ترش باید بگیم عدم غیبت، ولی خب معلومه از این بعد ما همین تسامحو میکنیم. غیبت حق الناس و قانون اولی در حق الناس اینه که تا طرف ابراء نکند، اثبات نکنه، طرف مقابل بری نمیشه. حالا غیر از اصل قانون اولی، روایاتی هم که مرحوم شیخ آوردن حتما مطالعه کرده. فقط اینجا یک نکته هست و اون اینه که آیا مطابق این اصل و قانون اولی یا مطابق ادله فرقی هست بین جایی که انسان بتواند طرف رو پیدا کند یا نتواند؟ البته پیدا کردن موضوعیت نداره، بلدید که یعنی بتونه ازش براعت رو بگیره یا نتونه. بعضی وقتا میشناسدشم ولی میترسن اصلا جنوب بره یا مشکل پیدا می، یا اصلا میگه راضی نیستم. ایشون میفهمونیم فرقی نمی کنه مقتضای اصل و اخبار، این هست که فرقی نکنه و تا طرف نگه راضی شدم ذمه مشغول مقتاب بریر نمیشه. اینجا فقط دوستان یه سوال هست که بتونید جواب بدید، من به هدفم رسیدم و اون اینه که خب اگر اینطور باشه یعنی ما تکلیف مالای اتاق داریم. بله آخه ایشون میگه فرقی نمی کنه بین تمکن و عدم تمکن. خب عدم تمکن همون عجز دیگه. بله عجز، یعنی ما با وجود عجز بازم وجود استقلال داریم. ببینید عبارت رو، ولا فرق فی مقتضی اصل و اخبار، در مقتضای اصل و اخبار وقتی نگاه کنیم لا فرق بین تمکن من الوصول، بتوانیم دسترسی پیدا کنیم به صاحب، که من عرض کردم دسترسی هم موضوعیت نداره، یعنی بتوانیم رضایتش جلب کنیم یا نتوانیم و تعذره. خب اگه نتونیم جلب کنیم که ما دیگه تکلیف نداریم که. اینجا دوستان باید توجه داشته باشید، شایدم داشته باشید که ببینید بخصر الان حکم تکلیفی نیست. مسلم اگر استحلال ممکن نیست، قانونگذار نمیگه که برو استحلال کن، اما در کنار استحلال یعنی پشت استحلال یه چیز دیگه بود که اون اصل بود، کدام؟ براعت و اثبات حق. اثبات حق دوستان حکم وضعیه، در واقع زمان هست. حکم وضعی تابع جهل و علم و اینها نیست. میدونید که بنده اگه دستم بخوره به خون نجس میشه، ولو آلام نداشته باشم طاهرش کنم. اگر لباسم بخوره به نجاست نجس میشه، ولو آب نداشته باشم تطهیرش کنم. اگر دستم بخوره به شیشه یه خونه یه همسایه شیشه بشکنه، من ضامنم، ولو یه ریالم نداشته باشم بیدا بپردازم. اینه که میگن حکم وضعی تابع قدرت نیست. اونی که تابع قدرته کیه؟ حکم تکلیفیست. اونی که میگن معتبره، حال بعضی که قبول نمی کنن ولی اکثریت که قبول دارن تابعه، میگن که حکم تکلیفی. ولی ما بحثمون سقوط حقه. نزن نگاه کنید یه مارس رو خودش دیگه میفهمید. لأن تعذر البراء لا یوجب سقوط الحق کما فی غیر حاضر نخواهم. جاهای دیگه در حقوق مالی، غیر حاضر نخواهم مثل حقوق مالی آدم نوشته باشه ساقطه، ضامنه. حالا هر وقت توانست بده، اگه تا آخر عمرش هم نداد مدیون هست، بازم ممکنه خداوند اقابلش نکنه. اگر بعد از مرگش مالک بشه، بله اگر بعد از مرگش مالک بشه، مثل که یه کسی پیدا شه این کلاشو ببره، سرشو ببره، چون اگر سر مردن ببرن که میدونید که باید دیه بدن، دیهش هم باید دادن به خودش، به خود مرده. یه وقتی جای پرسیدن از اون جایی داریم که مالک کسی بعد از مرگش مالک بشه، میگید بله. حتی دیم به نظر میرسه که مال خود میته و بعد منتقل میشه به وراث، ولی لذا میگن اگه دینی داره باید از دیش بدن. اجمالا حرفای قشنگ اونجا ها هست. اگه بعد از مرگش هم مالک بشه باید دینشو بدن، چون زمان هست. این یه خطی نبود که خب ازش ساده بگذاریم. البته اینجا دوستان حرف با شیخ خیلیه، مش میکنید، یعنی مکاسب با همه زیبایی ها با همه مزایایی که داره اینو با شلوغ هست. مثلا ببینید تو همین درس دیروز ما، آیا میزان استحلال یا میزان سقوط حقه؟ ایشون دقت کردین اسقاط حق رو با استحلال قاطی کرد، جدا نکرد، در حالی که اونی که اصالت داره استحلال نیست، اونی که اصالت داره اثبات حق. اون وقت این خیلی ثمرم داره. لذا اگر من یه موقع فهمیدم که یه آقایی همه غیبت کننده هاشو حلال کرده، دیگه بر من استحلال لازم نیست، در حالی که ظاهر عبارت دیروز مثلا اینجوریست دیگه، یعنی بعضی جاهاش. یا این طرف میدانم برمم حلالیت به طلال هم اثبات نمی کنه، لج می کنه که بیا و ببین برمان واجبه. این اصلا یه شلوغی هاییست که هست. یا تو همه یه خطی که امروز خوندیم میگه لا فرق فی مقتدر از بین تمکن از وصول و تعذره، لا فرق در چی؟ در حکم وضعی، وگرنه در حکم تکلیفی که بفرمایید فرق هست. واقعا متعذره ما چطور بگیم وجوب استحلال، وجوب حلالیت طلبیدن رو چه قانونی؟ خب اینا رو باید که توجه کنید. و مرحوم شیخ هم البته این چیزی نیست که بهش مخفی بماند، گوش میکنید، منتها شیخ مثلا اینا رو به وضوحش واگذار میکنه، در یک کتاب نباید این چیزها رو به وضوح واگذار کنن، باید نویسنده با تمام دقت حرفاش رو دقیق بزنه که اگر یک مبتدی، یک کسی که در ابتدای کارم هست بحث رو میبینه اشتباه نکنه. بگذارم حالا. خب ببینید دوستان، ما برای اینکه وارد لاکن بشیم که حرفای قشنگی هست تو بحث ما، باید زمینه رو آماده کنیم. تا سر لاکن که در واقع آخر درس دیروزمون بود، تا سر لاکن چی شد دوستان؟ این شد که راه رهایی از غیبت استحلاله، که حالا با این دقت امروز اثبات حق، درسته، تنها راه رهایی استحلال. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. از بعضی از روایات استفاده میشه آقا که اگر کسی غیبت یه شخصی کرد، هر وقت یادش میاد از این غیبت و هم از اون شخص یادش میاد، چون با همین دیگه از اون غیبتی که کرده، هر وقت از اون شخص یادش میاد براش استغفار بکنه. حالا براش استغفار کنه مثلا چی بگه؟ بگه مثلا خدایا از گناهان اون بنده خدا بگذر دیگه، اینطوری میشه دیگه استغفار معناش اینه، خدایا بیامرزش. روایتی داره به قول مرحوم شیخ اکونی و به قول بعضی از بزرگان و معشنم دارن حفص ابن عمر، یه همچون روایتی داره که کلما ذکرته او هم یاد کردی او را، یاد کردی اقتیاب رو، هر باز این زمین به چی برمیگرده؟ شما براش استغفار بکن. خب این حدیث هم هست. بهرام سوالی که دوستان اینجا هست و میتونم بگم درست امروز ما بخش عمدهش پاسخ به همین سواله، سوالی که اینجا هست اینه که رابطه این روایت با بقیه رو میخوام شما بگید، با روایات استحلال یا اسقاط که دیروز داشتیم رابطهش چه رابطه ایه؟ اینجا دوستان من شمارش کردم 4 تا برخورد هست. اگه اینجوری بحث رو ساختار دیدید به نظرم جالبه. برخورد اول اینه که آقا این روایت را به خاطر ضعف سند بذاریم کنار، که اینو بعد شیخ اشاره میکنه. اول تردید داره ولی بعد تصریح میکنه. بعضی از بزرگان فرمودن حفص ابن عمر خودش مجهوله، پس روایت سند نداره. خب میذاریم کنار، میریم سراغ اون روایت چی؟ دیروز. این یک برخورد. پس استغفار که فرمایید لزوم نداره، اینکه هر وقت یادمون میاد تیز بکنه، مخصوصا که اصلا این روایت دوستان اگر بخون گوش کنید هر وقت یادمون میاد براش استغفار کنیم، یعنی این واجبه. بعدم میدون آدم یه مدتی که هی یادش ماده استغفار کرد، این دیگه هیچ یادش نمیره، همش مثل یک مجسمه جلوش حاضره، اصلا آدم به مرور مریض میشه، مالی خلیا میگیره اینجور باشه، هی یادش میاد استغفار کنه خدا رو بیامرزش. خب دوباره یه تکانی میخوره، دوباره یادش میاد خدا رو بیامرزش. چی؟ کل نما چی؟ من تستم برداشت خود رو بارد کنم، کنم آمد کردم که برسیم همه که یادم برد برد افر برسیم خود رو خواهد خونم هم برد یادش ندور. اومد سر خواهد، من یک کلمه گفتم تکان خود ایچی، قبل از کلاس اومد سر کلاس بحث کرد و رفت بیرون رو یادشون هست. این هر دفعه هست دیگه. حالا اجازه بدید حالا دو عبارت استفاده میکنیم از نظر دوستان. این برخورد اول چی شد؟ برخورد اول سند ضعیف. برخورد دوم دوستان اینه که ما بیاییم بگیم این هم یک راه چه اشکال داره، دیروز یک راه بفرمایید، این هم یک راه. به عبارت دیگه اینجا دوستان برای از محشین مطلب رو درست نگرفتن، بعدا یه اشکالاتی کردن، حالا باید مراجعه کنید. پاشی من اون ایروانی رو اینجا ببینید، بگیم که روایات دیروز از جهت استغفار مطلق بود، مگه نبود؟ روایت میگفت استحلال، روایت میگفت ابرا، نمی آمرزدت خدا، روزت رو قبول نمی کنه، داشتون روایات دیروز تا اینکه اون طرف تو رو بیامرزد، طرف تو رو عفو کنه. و این مطلق دیگه، چه استغفار بکنی براش چه نکنی. خب بگیم اون مطلقات به این روایت تخصیص بخوره، تقیید بخوره. دوستان تقیید بخوره ثمرش چیه؟ ثمره این تقیید، ثمره تقیید اینه که اون یک راه باشه، اینم یک راه. یعنی اینطور میشه، اگر غیبتی کسی کردی استحلال کن، حالا یا نگید که با تخصیص خیلی، مگر این که استغفار کردی، یا استغفار کن مگر این که استعلان رو کنی. اینه اصطلاحا میگم دوستان تقیید اطلاق اوی او، این رو شاید نشنوید جایی ولی تعبیری قشنگیست، یعنی در واقع یه چیزی مطلقه، ما با او چکارش میکنیم؟ تغییرش میکنیم. شما با این اطلاق، با این تغییر آشنا نیستید، خیلی هنوز برخورد نکردید، کم برمیخورید بهش. اینو اصطلاحا میگن اطلاق مقید میشه با او در واقع، یعنی اینطوره که گفته استحلال کن، امروز میگیم او استخبار کن. دیروز گفتیم استحلال کن مطلق بود، چه استخبار بکنی چه استخبار نکنی، الان میگیم نه مگر اینکه استخبار کنی. پس با اوها اطلاق چیکار میکنیم؟ میزنیم. میدونیم چی مونه؟ مثل اینکه بگه اگر شما روزتو خوردی باید عبد آزاد کنی، هیچی دیگه نگه، عبد آزاد کنی. این معنیش اینه که چه شست مسکین رو تعام بدی یا ندی. اگر برای یه دلیل میگفت اگر روزت خورده شست مسکین اطعام کن، اون اطلاق چی میشه؟ با او تخصیص میخوره، یعنی آزاد کن او شست مسکین رو تعام کن. اینجا میشه دو راه. کلن هر جا با او تخصیص میزنن، تقیید میزنن، راه دوم مطرح میشه. پس نگاه دست من میکنید، راه اول این بود که ما روایت رو بذاریم کنار، راه دومی که چیکار کنیم؟ تخصیص بزنیم، تغییر بزنیم. راه سوم، این دقت کنید چون دوتا موش توش میفته یک کمی پیچ میخوره. راه سوم اینه که بگیم آقا نه، انصافا نمیشه از این روایت استفاده کرد که این یه راهی در کنار استحلال و استبرا، کنار راه دیروز، این راه جدیدی نیست. این هم که میگیم اونو مطلب و تقلید میکنیم، نه، این شاید به خاطر اسباب کفاره حق اللهیشه. آخر غیبت میدونید که حق الناس هست، حق الله هم هست. اصلا هر گناهی وقتی آدم میکنه حق الله ضایع میشه دیگه. این استغفار به خاطر حق الله بشه، اون استبراء و استحلال که دیروز خوندیم به خاطر حق الناسش. یه چیز جدیدیه کامل دیگه. راه دومی هم بفرمایید نیست، این اصلا یه وظیفه دومیه. نخواد براتون مثال بیاریم که کمی جا بیفته، بعد میشه واب دیگه، اون اطلاق وابی تغییر میخوره. میخواد براتون نمونه بیاریم. آقا تو شرح لمعه خواندید، تو کتاب کفارات آخر دیات هم داره، اگر رسیده باشید بخونید، که اگر یک کسی یه آدمی رو خطاً بکشه، خب حال گذشت از این که دیه باید بده یا عاقلش باید دیه بده، کفار هم داره مگه نداره؟ یا عفو آزاد کنه، اگر نشود 60 روزه، اگر نشود 60 مسکین تعام کنه. الید فصوم شهران فل اطعام 60 مسکینا، که اینا ترتیب هم داره، هافا میخوره بینش. خب این برای چی شه؟ این برای اینه که دیگه دیه نده، نه این جنبه حق اللهی شه. حالا کار بالاخره یه آدم کشتی، باز حواست رو جمع کنی نکردی کفاره بده، اونم حق و ناسش هم جداست. این هم همینطوره. ولی انصافا این توجیه بگید آقا ظاهر سیاق حدیث اینه که میخواد بگه حق اونو بده. بخواد راستا یه دلیلم بیارم. دلیل اینه که نمیگه اگر غیبت کردی خودت استغفار کن، میگه برای او استغفار کن. این برای او استغفار کن معلومه که یعنی حق اون رو شما چیز بکن. بالاخره این هم خودش برخوردی، حالا ولو این برخورد زنیم به کمرش. میرسیم برخورد چند رو؟ برخورد چهارم. برخورد چهارم برخورد است که شهید سامی داره. ایشون گفته آقا ما میان حوزه قدرت رو تقسیم میکنیم بین این دوتا دست دلیل. دلیلی که دیروز داشتیم عرض شهید همه عدل دیروز رو نیاورده، تو عدل دیروز سر اون روایت نوریش آورده، مهم نیست. خلاصه اون دلیلی که میگه باید صاحبش حلالت بکنه، مال جاییست که قیبتی به گوشش رسیده و شما میتونی بیره ازش بزخواهی بکنه، این مال اونه. اما اگر قیبت بهش نرسیده یا اگرم رسیده شما دسترسی بهش نداری، میدونی این حرف تو بهش رسید اما نه ازش تلفن داری نه آدرس داری نه کسی میشناسدید که بشناسه او رو، هیچی. اگر این دونیست که خلاصه خبر نشده یا اگرم خبر شده شما نمیتونی دسترسی بهش پیدا کنی، بنده اضافه میکنم به کلام شهید، یا اگرم رسیده دسترسی هم داری اگر برید به خود حلالیت بطلبید، بناست علم شنگل درست کنه که بیا و ببین. حالا فتنه خلاصه برپا میشه، این هم تو کلام شهید نیست، حق دارید اضافه بکنید اینجا براش استخبار کنید. خب اینا یه جمعیه دیگه، جمع بین اخبار، همه شو دوستم جمع بین اخبار مطلق و مقید رو بگید، عام و خاصش این هم یه جمع بین اخباره. من اون شیخ دوستان اول روی خوش به این کلام نشان نمیده، ولی بعد روی خوش نشان میده، ولی برای بار سوم به این روی خوش پشت میکنه. اول میگه که آقا، حالا با لوری فارسیش من میگم، این نشد جمع. از کجا شما مثلا اینو درآورده؟ این از کشکول کدام درمیشین پیدا شد؟ بله، خب اینجور بخیم جمع بین اخبار بکنیم، میدونید که خیلی راحت میشیم، یعنی هر اخبار متعارض رو یه جوری با هم جمع میکنم. لذا ایشون میده آقا اگر واقعا خبر رو قبول دارید، خب اینا به ما یه راه مستقل کدوم بود تو این جمع های ما؟ راه دوم، موزگیری دوم. اگر قبول دارید، اگر هم ندارید، بزنیدش کنار، به قول امام علیه السلام بزنید به دیوار. اگه سندش درست قبول کنید، سندش نیست که درست نیست، بزنید کنار. این مرحله اول که روی خوش نشان نمیده، اما بعد میگه که ولی کلام شهید، حتی این تابعه همش از بنده هست، بخاری اینجوری میخوادشون بگه، ولی کلام شهید شاهد از روایات داره. یعنی که معلوم میشه که این ساخته و بافته خود شهید نیست، این از روایات گرفته. خیلی دوست فرق میکنه که یه نویسنده در یه مسئله اصلا رساله داشته باشه، تا اینکه بخواد یه دو سه ساعت مطالعه کنه بیاد ایشون رساله داره، کشف الریبه رو در احکام قیلت نوشته، فقط معلومه که تمام ادله رو دیده. دو تا روایت که جمع شهید رو تایید کنه داریم، اینم مرحله رو خوش نشون دادن. ولی در مرحله بعد شیخ میفرماید مشکل عمده ما اینه که این روایت مثل بقیه روایات پاکیزت و سند نیست، یعنی سند اینا گیر داره. مثلا همین حفص ابن عمر خب مجهوله، خیلی از اون روایات بالا گیر داره، یعنی اینا نمیشه گفت که مثلا حالا روش، یا همون دو تا روایت که شاهد آوردیم برای شهید، اینا گیر داره. حتی روایت استحلال رو نظر نداره، اونا مخصوصا اونش که از صحیفه باشه به نظر خیلی هاست خند صحیفه محل شبهه نیست و روش اعتبار مخصوصا شیخ اونا که روش حساب میکنن. اینم راجع به این قسمه. خب چیکار کردیم دوستان؟ خیلی حرف امروز زدیم که من یه جا پیاده کنم بحث، در واقع از یه راه جدید که روایت حفص ابن عمر باشه شروع کرد. گفتیم در مقابل این روایت چند تا موضع گیری شده؟ 4 تا. اگه دقت کنید کدومش رو شیخ بیشتر پسندید؟ حتی اولی هم هست چون سرانه قبول نداره، ولی دومی رو پسندید، چنانچه سومی رو رسما رد کرد، نپسندید. راه 4 هم که بیشتر از همه معطل بود کرد و میکنه، راه شهید بود که مرحوم شیخ اول روی خوش نشون نداد، بعد استقبال کرد، مجددا رو پیاده کنیم تا برسیم به لاجن الانصاف. لکن رو سکونی مرحوم آلخویی می فرماید این حفظ ابن عمر باید باشه، قبل از ایشون هم دیگران گفتن. حفظ ابن عمر از آقا امام صادق و حضرت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا فرمودن ان یا ان کفارت الاقتیاق ان تستغفر لمن اقتبته کل ما ذکرته. کفاره غیبت کردن استغفار است برای معتاد هر وقت یاد کردی او را، یاد کردی او را یا یاد کردی آن را، چه فرق داره؟ او اگر باشه به شخص بمیده، آن اگر باشه به غیبت رسیده اختیار. حالا شاید مثلا رو اصل به امید خدایی بگیم ضمیر میگنم به اقرب مراجع یه چیز درست کردن بعضی آقایان ها که برگرده به چی؟ من این که من یه کمی کرده میکنم، چون بعض وقتا دوستا آدم طرف یادش میاد ولی غیبت یادش نمید. البته هر وقت غیبت یادش بیاد شخصا یادش میاد اون که من غیبت فلانی کردم. اما باشه نه، حالا هر شخصی رو غیبت کرده. البته اینجا برای اینکه یه کمی من آن روزم رو آتیش اشکالات، بعضی نسخه ها اومده کما ذکرته، گوش میکنید، اگر این باشه روایت معقول تر میشه. همینطور که ذکرتهو یعنی یادش کردی به بدی، همونطور هم براش این خوب باشد یه بارم بیشتر دیگه نیست، یعنی اگر یه واقعی باشه شدی یه بارم براش استقبال کن. اما اگه کلما باشه یه کمی بالاخره مشکل میشه. خوبه، اما این غالبه این عربی این فارسی شما نیست. اولا ببینید شما غیبتی که بناس بشه در حالی که امام اقتیابی که شده کفارت الاقتیاب، کفاره غیبت مولید یا غیبتی که بناس بشه، میدونم طبیعت اختیاری که به وجود میاد یا بناس به وجود میاد، نه اینکه بخوام میگم غیبت گذشته دیگه تو رو غیبت آینده نیست، یعنی غیبتی که محقق شد ولو در آینده، درسته؟ پس غیبتی که محقق شده امام دارن بحث میکنن، میگم غیبتی که محقق شده برای کسی که غیبتش کردید، پس شخص هم شخص خاصه، حالا رو هزار نفر هم باشن جدا جدا دیگه، اینه دیگه. پس این تنشه وقتی که غیبت توسط شما محقق شد کفارش اینه که هر وقت یاد کردی او را، نه یعنی هر وقت یاد کردی این هر وقت غیبتش کردی. اگه اینطور باشه یعنی امام غیبت رو هنوز فرض نکردن موجود، این که میگم قالبش نیست به این خاطره. خب منو صحح سندو گوش کنید، حالا فکر نکنید دوستان مرحوم شیخ گفته هنا چهار تا موزه گیری، یک دو سه چهار هم میتونید چون یه ردیف میکنه، میگه ولو صحح سندو امکن تخصیص الاطلاقات المتقدمه به، اگر سند صحیح باشد که البته نیست، چند خط دیگه میگن میگه نیست، اگر سند صحیح باشد ممکن است تخصیص بزنیم اطلاعات گذشته را به این حدیث. چند تا راه مطرح شد اینجا دوستان؟ دو تا راه، یعنی در واقع یکی سند درست نیست چون بعد هم میگه درست نیست، اینو ما جدا کردیم. دو امکنه امکان داره تخصیص بذاریم اطلاقات گذشته را به این حدیث. میپرسم اطلاقات کدام اطلاقات؟ چیزی از خواهد اطلاقات استحلال، چون استحلال میگو شما واجب حلالیت به طلبی مطلق بود از این که استغفار کرده باشی یا نکرده باشی. حالا میگه خب مقیدش کنیم، یعنی این طور میشه خلاصش استحلال مگر این که استغفار کرده باشه، یا عرصش هم میشه استغفار مگر این که استحلال کرده باشه. رضا پشت سرش میگه فیکون الاستغفار طریقا ایزن الال براره، این هم یه طریق دومی میشه. اینجاست که گفتم بعضی محشر مرحوم ایروانی به نظر بنده متوجه یعنی به کنه مطلب عجله کرده نرسیده، بعد اشکالاتی گرفته. بله تغییر به او اونطور میگن اطلاق اوی، یعنی اطلاقی که با او از بین میره تو نامگذاری کنم چی؟ خانم باید اون فکر کنم این خشنگ تب اون انتخاب میکنم مع احتمال عدم، گوش کنید ایزن مع عربی شنو خانم شامگیر این چه کارش به عبارت ما مع احتمال عدم ایزن لأن کون الاستغفار کفارتن لا یدل على البراء فلعله کفارتن لزن من حیث کونه حقا لله تعالی نظیر و کفارت قتل خطا التي لا توجب براءت القاتل. این چیه؟ این موضوعی نیست سوم دیگه تو درس ما. احتمالم داره عدم تخصیص، ولی همون عدم هرچون تو راه دوم گفته همین یه عدم دیگه عدم تخصیص کلاهیش باشه نظیر کفاره قتل خطا که اتقو نشد دو ماه روزه نشد شستا مسکین علتی لا توجب براءت القاتل از دیه. دیه جای خودش، اینم جای خودش، اون حق و ناسشه دیه، این حق و ناسشه. البته آقا این موضع گیری سوم درست نیست الا ان یدعا ظهور و سیاق فل براءه، مگر این که ادعا بشه که سیاق حدیث نظر به براءت داره. من یه شاهدی هم براتون آوردم ها، چیچی آوردم؟ که اگر حق الله بود که نمیگو برای او استغفار کن، میگو استغفار کن از خدا برای خودت. خب قال در کشف الریبه بعد از ذکر نبوی اخیر، اولا بگم این قاله میخواد چیکار بکنه؟ بله موضوع گیری چهارون میخواد بگه شهید ثانی در کشف الریبه بعد از اینکه این دو روایت آخر که هر دوش از رسول خداست، دو روایت آخری که شمع حفص بن عمره که امروز خوندیم، یکیش هم اون روایتیست که دیروز داشتیم از ما نخوندیم، هر کس غیبت کند مسلمی را یا مسلمی را خدا نمازش را و روزش را تا چهه روز قبول نمی کنه مگر اینکه صاحب غیبت بیامرزه. نگاه بکنید راحت پیدا می کنید. بله بله بله. خب اجازه بدید دیگه وارد بحثی شدم دیگه رد میشم. و یمکن الجمع بینهما، یمکن حرف کیه؟ شهید دیگه. به حمل استغفار له الا من لم یبلغ غیبته المقتابه فینبغی له الاقتصار على الدعاء والاستغفار لان فی محالته اثارة للفتنه و جلبا للسقائن و فی حکم من لم یبلغهم من لم یقدر على الوصول الی لموت او غیبت و حمل المحال علی من یمکن توسل الی بلوغی دی و یه سر خوندم که کاملا راه چهارم معلوم بشه. گفته هم میکنیم استغفار را، البته منظور از استغفار وجوب استغفار ها، هم میکنیم وجوب بله نه وجوب هم ننویسی تو من باز لهو داره، من نگاه بعد از علا میکنم با وجوب میسازه، حالا معنا کنیم راحت زد بشیم. هم میکنیم استغفار را برای مختار، مختار مفعولی، استغفار را هم میکنیم در کسی که به جای من باید چی بذاریم دوستان؟ غیبت کننده یا غیبت شونده؟ نه این همین غیبت کننده. از من اول همین رو نگاه کردم گفتم استغفار رو بنویسید وجوب استغفار، اما چون لهو داره دیگه جالب نیست. حالا چه کنیم دیگه؟ اصلا همون وجوب معنا کنیم. هم میکنیم وجوب استغفار رو برای مختار مفعولی که باید دلش استغفار کنن در کسی که، یعنی گوینده ای که، مختار فاعلی، کسی که نرسیده از غیبتش مختار را. این مختار کدام مختاره؟ مفعولی. فینبغی له، سزاوار است برای این آدم، زمین میخوره به من، یعنی مختار فاعلی سزاوار است افتقا کند بر دعا و استغفار. چرا؟ برای این که در محاله او، محال یعنی استحلال، در استحلال برانگیختن فتنه است. البته ممکنه همیشه اینجور نباشه، ولی خیلی وقتا اینجوریه. اینا دیگه معلومه دیگه، خودتون باید با سوپسی درستش کنید. خیلی وقتا فتنه برانگیخته میشه، اساره سوره یعنی انقلاب دیگه، انقلاب چون برانگیختگی داره. لأن فی محالته اثارتا للفتنه و جلبا للزغائن، جلب زغائن دشمنی ها کینه ها میکنه. شما همه نسختون زغائن دیگه درسته؟ یعنی من که یادداشتم نوشتم که ظاهرا باید زغان باشه، چون جمع زغن به معنای دشمنی، حقد، کینه، ازغانه. ولی تتبع من هم دوستان کامل نیست، استقراء من ناقصه تو این قسمت. حالا بالاخره یه علامت سوالی بذارید در این حد تردید بکنید تا خودتون حال داشتید کار بکنید. و در حکم من لم یبلغه هست، کسی که چی؟ لم یقدر علی الوصول، خبر رسیدهش، ولی ما نمیتونیم دست دست بهش پیدا کنیم، چون من خدا مرده است یا از این مملکت رفته است. اینو غیبت نخونید، چی باید بخونید؟ غیبت بخونید، غایبه. ای یادتون باشه من که یه چیزی هم اضافه کردم، چی بود؟ خبر بهش رسیده، امکان وصول هم هست، ولی اگر بیریم عذرخواهی کنید علم شنگرامی هست، اونم اضافه بشه. و حمل محله العلم شنگر اکلام میخونید. خب هم کنیم محاله را، محاله یعنی چه؟ استحلال رو، یعنی عدله استحلال رو، برای کسی که ممکن است توسل به او با رسیدن به غیبت. ما که باید یکی دیگه هم اضافه کنیم، خبر بهش رسیده و مشکل هم نداره و دعوام درست نمیشه. اقولو، ایشون میفرماید که این اقولو در واقع داوری شیخه تو این بسر، که قهرن چند تا فراز باید داشته باشه؟ سه تا فراز دیگه، روی خوش و ترش و نه اول روی ترش و بعد خوش و بعد باز ترش. اقولو این صح النبوی الاخی سنده فلا مانع عن العمل به بجهلهی طریقا الى البراء مطلقا فی مقابل الاستبراء و الا تعین طرح و رجوع الى الاصل و اطلاق الاخبار المتقدمه و تعذر الاستبراء و وجود المخلفی لا یوجد وجود مبرهن آخر. تا اینجا یک سر خوندم که این مرحله ترششه. ایشون میگه آقای شهید و هر کسی دیگه، حالا فقط با ایشون هم درگیر نمی کنه خودشون، میگه اگر روایت آخری سندش درسته، تربیته درست نیست، اگر سندش درسته مانعی نیست از این که عمل کنیم به این حدیث، مطلق عمل کنیم چه کار کنیم؟ آخه شهیدم عمل کرد، بله شهیدم عمل کرد، نه ما عمل کنیم درست حسابی عمل میکنیم، همون کار دوم میکنیم، این هم یه راه مستقل قرار میدیم به جعلهی طریقا الان برای مطلقا، دلن میخواد شما بگید مطلقا یعنی در مقابل همون تفصیل شهید بره، در مقابل استبراء یه را استبراء بود که دیروز گفتیم استدلال استبراء، این هم خودش یه را باشه و الا که تعینه کرده بود، لازمه که کردش کنیم، کردش کنیم و رجوع کنیم به اصل، اصلا که میدونید ایشون اینه که اسقاط نشه تا اون طرف اسقاط بکنه، رجوع کنیم به اصل و اطلاق اخبار گذشته، کدام اخبار؟ همون اخبار استقلال، اخبار استقلال مستحق میشه دیگه، یعنی در کنارش یه چیز دیگه نتراشیم بذاریم به نام استقلال. میگید آقا بعضی وقتا نمیدونم استقلال نمیشه، وجود مقصده است، میگیم خوب بسیار خوب نرید، اما ببینید این که مشکل داره تکلیف رو از شما ثابت میکنه اما شما رو بری و ذمه نمیکنه، رو کدام قانون دوستان؟ رو کدام قانون؟ همون قانونی که امروز اول درس گفتم که حکم تکلیفی ساقط میشه، حکم وضعی ساقط نمیشه، و تعذر الاستبراء یا وجود مقصد در استبراء موجب نمیشه که ما یه بتراشیم یه وجود مبرع دیگری برای ذمه، این مثل این مونه که آقا یه نفر بزنه شیشه خانه یه نفر بشکنه بعد طول نداره بش بده دیگه نگاه کن من خودم هم پلاستیک زنم کارتون زنم میخوای دارد کارتون میدارد بله من هم دیگه نبیاد استخبار میکنم دو رشت نماز بکنم این تو سر بزنم مخواست شیشه این سر بزنم این طوری یه دیگه بازم شما یه اشتباهی دارید میکنید اینجا، اصلا ممکنه ما بگیم گناه آمرزیده بشه، اصلا ما این کبرا رو قبول کردیم از شما خب که هیچ گناهی نیست که آمرزیده نشود، خب بسیار خوب، لذا این آدم هم جهنمی خاک نمیره اما باز مبره، شما میدونی چی تو ذهنتون هست؟ اینه که کسی اگر مبره نشه گناهکار میمیرد، نه همون شو چی گفتم؟ در باهیش گناه میمیرد، با دین مردم میمیرد، خب نتونسته بده، نتونسته بده جهنم میره، یعنی میخوام اگر اگه کبرارم قبول کردیم از شما به خواستتون شما نمیرسید، چیه؟ اشکال که جوابه مستمون رو زمان فهمیده یه من بفهمم فهمیده چیم خب آقا نعم میپرسم از شما این نعم چیه؟ روی خوش به شهیده، ایشون میگه بره آدم باید بمیره انصاف داشته باشه، روز قیامت سوال میکنن، نعم ارسله بعض من قارب اصرنا علی صادق علیه السلام، این من وقتی میخواستم خالش بگم راحت گفتم دو تا روایت داریم که شهید را تایید میکنه، یعنی حمل شهید رو بهش پایه میده اساس میده، میگه بله ارسال کردن بعضی از کسانی که با عصر ما نزدیکن، گفتن مرحوم نراقی در جامع و سادات، اینا حرف دوستان بودار هم هستا، یعنی این روایتی میخوام بگم من تو جامع و سعادات دیدم، حالا تو کافی و اینا ندیدم، حالا یه ارسله دوستان میخواد بگه که یعنی به طور مسلم گفته ارسال مسلم یا ارسله یعنی مرسلن گفته، شاید ما دوم باشه. بله، جامع السعادات نراقی، مرحوم نراقی در جامعه مرسلن فرموده انک، میگن وقتی نراقی جامع السعادات رو نوشت برد نجف، چون اینا بیشتر تو کاشون و همه اطراف نراق اینا بودن دیگه، بعد خدمت بحرالعلوم، بحرالعلوم خیلی توجه نکرد، مثلا اونطور که باید استقبال کنند و اینکه دوبارشون وقت خواست وقت بهش نداد تا بالاخره ایشون وقت داد به مرحوم نراقی. مرحوم نراقی خودشم کله بود، نراقی یه آدم چیزی نبود. بعد مرحوم بحرالعلوم گفته بود که من واقعش اراده به شما دارم و این وقتی نیست، یعنی روبی مهری نیست، ولی واقعش مخواستم ببینم این کتاب که شما نوشتید جامع سعادت رو فقط نوشتید یا خودتونم متخلقید به مافیه. اگر متخلق نبودی فوری عصبانی و قهر و غضب و شاید مثلا از نجف هم میرفتی بیرون. من دیدم نه، شما دو سه مرتبه که به بیمهری شد شما مقاومت کردی. حالا فهمیدم که این کتاب در وجود خودت ابتدا پیاده شد. حالا این بس یه نکته مشکلی که داره اینه که آیا ما مجازم همچون امتحانی از افراد به عمل بیاریم؟ حالا این جهتش مشکلی درست میکنه برای این قصه. بحرالعلوم هم آدمی نیست که این چیزا رو نداند. اما نکته ای که حال من حالا در فرض که این قصه درست باشه، ما نکتهش اینه که حالا وقتی کتاب می نویسد ببینه دو خودش هرسه برای حرف میزنه، منبر که میره برای مردم حرف میزنه، مقید باشه تا خودش عمل نکرد نگه، یا اگر تا حالا عمل نکرده از این به بعد سعی کنه یه مستحبی برای مردم میگیم دوستان یا نگیم، یا اگر گفتیم مقید باشیم، یعنی این پیمان رو با خودمون و خدا ببندیم که یا نگیم یا عمل کنیم. خیلی خطرناکه این آدم یه چیزی بگه ولی عمل نکنه. بنده خدا مقالی نوشته راجع به کظم قیس، بعد میگه که داشتم مینوشتم و داشتم پاکنویس میکردم، چقدر تمیز قدیم هم که با همه خود نمیس اینا مینوشتم، تا بالاخره خادم بعد مثلا چندین ساعت شاید یک ماه دو ماه معطلی مقاله برای یک کنفرانس میخواست اومده برای چایی بیاره، این چای رو ریخته بود و همین معانم میگو خیلی ناراحت شده، من با واسطه نرم میکنم، خود شخص ندیدم، یکی از دوستان نرم میکنم، تو خیلی ناراحت شده، تشرف عصبانیت، یک دفعه بانگ از درون به من نهیب میزد که بنده خدا مقالت راجع به قسم خیلی سفر کنفرانس نوشتی، بیچاره یه بر خودت نوشتی، میگه دیگه مثل آبی که بریزن رو آتش جلو منو گرفت. اینجوری هم یه دفعه مقاله راجع به کظم قیس می نویسه میخواد ببره تو کنفرانس ارائه بده، تو مسیر گم میشه، این طرف گم میکنه تو مسیر، اینجاست که شروع میکنه فحاشی کردن، یعنی فحش میده که فحش ندید، غیبت میکنه که غیبت، واقعا دیده شده ها، تشر میزنه، منکر انجام میده که منکر انجام ندید، این نشد که بازی که نیست. خلاصه این دسته منواره و احسن ها اینکه انقتبت، گوش کنید، اگر غیبتش کردی فبلغ المقتاب فاستهلمه، و این لم یبلغ خوچی فاستغفر الله له، چقدر عین حرف شهید شد دیگه. و در روایت دیگری سکونی روایت شده در کافی در باب ظلم، اون آدرس میده مثلا انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ظلم احدا ففاتحه، کسی که ظلم کنه و او رو به دست نیاره، نتونه پیداش کنه، فلیستر سر الله لفعنه چی؟ کفارتون گره و انسا وقت موردی چندم که آخرین بحثمون باشه سوم وقت تو فرش باز میگه ولی انسا ان الاخبار الوارده فی هذا الباب کلها غیر نقیت سند، اخباری که اینجا وارد شده بیشتر اخبار همون از همون حفص بن عمر بگیرید بیارید به این طرف، چون حتی اون اخبار بالا هم خیلی هاش گیر داره ها، همون اخبار مثل کراچکی و اینا بعضا مشکلاتی داره، ولی مثلا مثل اون دعای 39 صحیفه خب به شدت طرفدار داره، میخوام عرض کنم ولی عمده اخباری که اینجا هست پاکیزت و سند نیست، لذا اصالت البناه اقتضا میکنه چی را؟ عدم وجوب استقرار را و استغفار را، هیچ کدومش نه. اصالت بقای حق کدوم حق؟ کدام حق؟ حقی که ثابت شد برای مختاب مفعولی بر مختاب فاعلی، بالفتح و بالکسر، یکیش مقتیبه یکیش مقتیبه دیگه، تقتضی چی؟ عدم الخروج من الا چی؟ بالاستعلال خاصه. خب میبینید هیچ روی خوشی به کلام شهید تو این لاجن الانصاف نشان نمیده. انشاءالله بحثای خوبی داریم باز فردا، فقط دوستان این که سوالی میکنم روش فکر کنید این لاکن الانصاف های شیخ چه موقعیتی در اجتهاد داره؟ این سوال براتون پیشتنی آمده؟ این چیه لاکن الانصاف ها؟ حالا گذشته از شوخی هایی که میگم شیخ انصاری عدلی عربه رو خنشتا کرد انصاف، اینا که خب به درد جلسات گرده میخوره، از نظر علمی که بخوام بحث بکنیم واقعا این لاکنان انصاف شیخ چیه؟ اگر کسی بیان قشنگی فردا بیاره و به قول امروزی ها کنفرانس بده جایزه خوبی رو ما بهش میدیم، ولی خب قاطعانه اگر من میدونستم 1,000,000 شما به این کار میرسید 1 ریال قول بهتون نمیدهید.